این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
حقیقت، واقعیت،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم.
پژواک موج 92.
روی خاک.
چهار سال بعد از اینکه تهران در سال 1998 میزبان مسابقات خاطر انگیز کشتی آزاد قهرمانی جهان بود، باز هم پایتخت ایران تبدیل به کانون توجهات به کشتی جهان شد. سال 2002 مطابق با شهریور 1381 سالن 12000 نفری آزادی تهران، شور و اشتیاق عجیب هواداران کشتی. به واقع سالن آزادی جایی برای سوزن انداختن نداشت. سالن مملو از تماشاگر شده بود و حتی پخش زنده کامل مسابقات هم کمکی به کم شدن ازدحام تماشاگران برای حضور در سالن نکرد. تیم ایران با هدایت محمد حسن محبی و با حضور محسن کاوه و حسن حمیدی باز هم قهرمان جهان شد. جام در ایران موند و در مسابقاتی بسیار با کیفیت با حضور قهرمانان شاخص جهان بچه‌های ایران خوش درخشیدند.
محمد حسن محبی دارنده نشان طلای بازی‌های آسیایی 1984.
یک جام جهانی رفتم، کمک مربی آقای خدا رحمت کنه محمود مزیبور بودم. سال 80 سرمربی تیم جوانان شدم و تیم در جوانان نانت فرانسه قهرمان دوم جهان شدیم، آسیایی قهرمان اول جهان شدیم. یک سالی گذشت، امیر خادم رئیس فدراسیون بود، خیلی آدم محترم، خیلی آدم موجه، خیلی قهرمان بزرگ و خیلی آدم مدیر باخردی به نظر من. بعد از 3-4 باری که با همی صحبت کردی من پذیرفتم که سرمربی بزرگسال بشم و روی هم رفته 2002. از اون به بعد هم خیلی دلم میخواست که باشم، ولی زد و بندهای ورزش ایران، زد و بندهایی که توی کشتی هست، یک مداری به اصطلاح من مرکز نشینی تهران بودن، به اصطلاح زد و بندهایی که داره. من 2004 هم المپیک منو خواستن، بازم نپذیرفتم. 2007 دوباره گفتن نپذیرفتم، ولی فکر کنم تا روزی که هستم علاقمند هستم که به کشتی، که احساس میکنم جزی از ورزشی است که مردم از ایران دوست دارن، خدمت کنم.
ستاره بیچون و چرای ایران بدون شک مهدی حاجی‌زاده بود که در 21 سالگی نه تنها طلا گرفت، بلکه با اجرای فنون ناب و اصیل ایرانی مهارت و اصالت کشتی خودش رو به نمایش گذاشت. مهدی با ارائه نمایشی در خور تحسین همه رو به وجد آورد. رقیبان قدرتمندی از مغولستان، قزاقستان و کوبا رو پشت سر گذاشت و در دیدار فینال در سالونی که در اون گوش تا گوش تماشاگر نشسته بود با نمایش دلپذیر عیسی حاجی فروس رو برد تا ضمن کسب مدال طلا تیم ایران رو هم قهرمان جهان کنه. عملکرد حاجی‌زاده بی‌نظیر بود و چشم ها رو خیره کرد. در 66 علیرضا دبیر تلاش زیادی کرد تا در وزن جدید باز هم قهرمان جهان بشه. کشتی دبیر با بوتای فروز هرچند جنجالی شد، اما او به فینال رسید و در نهایت در یک کشتی پرکش و قوس مقابل البرستدیف کشتی رو واگذار و نقره سال قبل خودش رو تکرار کرد. این پنجمین مدال متوالی و آخرین مدال علیرضا دبیر در مسابقات جهانی المپیک بود و سال بعد در امریکا و نهایتاً در المپیک 2004 آتن با ناکامی و کتفی مصدوم صحنه رو برای همیشه ترک کرد.
ببینید سال 2001 یعنی از المپیک سیدنی تا 2002 یک سال و نیم گذشت، چون 2001 هم یادتون باشه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، مسابقات نیویورک بود. از شانس بد من به تعریفم بارزاکوف وقتی اون 2001 به هم خورد گفتم بلغارستان، من زدم تو سرم، چون بلغارام کشتی رندن دیگه، یعنی من اونجا یه وزن اومدم بالا، بعد به فاصله یه سالیم یه وزن، اگر وزنهای کشتی چون بعد تغییر کرد 58 شد 60، اگه زودتر میشد شاید من چون 63 نمیرفتم، همون 60 میموندم، ولی خب اینجا هم رفتم 66. خدا رحمت کنه حاج آقا مجدی پور منو صدا کرد گفت بیا 60 تا، چون شما چون من دیگه حالا سری واس کم کردم ندارم، اگه خوب باشم 66 هم بعد حقمو بگیرم. اومدم 66، حالا تو مسابقات جهانی سال اول 66 کیلو من واقعا زورم نمیرسید تو در جهانی تهران، یه کشتی 58 کیلو بودم، یه دفعه حالا 63 اومدم 63 جا گفتم اومدیم 66، واقعا زورم، چون 66 کیلو همه 69 اومده بودن، مثلا این آقای بادایوف روس 69 کیلو بود، تمام بچه های ما هم برده بود تو 69 کیلو، اومده 66، یا تدیوف تو 63 کیلو خوشگیری وزن کم کن بود، خیلی نتیجه نمیگیره، شد 66، اما تمام مدالاشو گرفتم، قهرمان جهان شدم، قهرمان المپیک شد. الان شما طرف پاشو بذاره عقب یه پوان میدم به حریف، دوره ما اینجوری نبود، من 6 دقیقه دنبال حریفام میکردم، دو هیچ هم میبردم تو 6 دقیقه، ولی چون گفتم به سه نرسیدی کمرم کمر تو کمر، بعد حداقل کمرم به ما نمیدادن که ما بگیریم، بعدم گفتم آقا شما جلوی شما بگی، نه باز تاس مینداختن، منم یک بار تو زندگیم تاس نبردم، دو هیچ هم از روس بردمش تو 6 دقیقه، بعد در میرفتم، خب کاری نداره شما 6 دقیقه در رو میدید، دو هیچ هم میشه تو کمر تو کمر، خب کمر تو میگی قفل میکنن میزنن دیگه، میشه من اصلا کمر تو کمر میشه، من یه رومو میکردم میبند، نگام نمیکردم تاسو، چون واقعا میدونستم نمیبرم، 7 8 بار من هیچ موقع نبردم تاسو که من بگیرم. خب حریف روس کمر منو گرفت، من واقعا دستم نرسید، یعنی همون موقع من داد زده بودم به قرآن دستم نرسید، تو من یکی از کار خدا یکی از دوربینای شبکه 3 گرفته بود که دیدن دست من انقدر فاصله داشت که بعد نشون دادم به داور، دیدن نرسید که بعد این من نشون دادن تو خاک و کشتی ما بردیم. خب کشتی ساعت 11 صبح تموم شد، ما که اومدیم از 11 صبح تو اتاق به من گفتن آماده باش یه بار میخواد کشتی تجدید بشه تا 8 شب 7 شب، شما مثلا توی 7 8 ساعت به من چی گفت؟ آقا اگه قرار بگیریم بگیریم. چرا میگید نه آره نه آره؟ واقعا من نمیدونستم بعد باز کشیم تجدید بشه یا باز فینال با مثلا آقای تدیوف بگیرم. که دیگه من گفتن نه دیگه تمومه و با تدیوف فقط بگیری. من واقعا تو کشی زورم به تدیوف نمیرسید. واقعیتشه. از منم 4 5 اولش افتاد جلو. متاسفانه یا خوشبختانه برای ایشون روشی جونش یه خاک کرد و مدال طلایی گرفت، ولی من تو فینال جهانی همیشه بد آوردم، خودم میدونستم جلو هم، یعنی ولی من همیشه تسلیمم، ان که این روحیه تسلیمی رو داشته باشم، مهم برد و باخت نیست، اینا رو بذارید، واقعا مهم برد و باخت نیست، مهم اینه که خدا راضی باشه، یه موقعی با نقره تو راضیه، یه موقعی قطبشی راضیه، یه موقعی سونی تب ان شاءالله اون راضی باشه. و این هم از کشتی 2002.
علیرضا حیدری هم نقره گرفت، هرچند انتظارات از مرد بزرگ کشتی ایران کسب مدال طلا بود، اما حیدری در فینال 96 به الدار کورتانیدزه رقیب سرسخت گرجی خودش باخت و به نقره رسید.
بعدیم پتایف مجبور میشه که برای یک بار دیگه زیر گیرد حیدری، برای اختار پوان درسته، یک اختار به پتایف و یک امتیاز فنی به حیدری باید بدن، بله تصویب میشه، همش اگرم همچنان شمارش محکوطه میشمارن، 3 2 1 تمام تمام میشه و علیرضا حیدری به فینال راه پیدا میکنه و بعد امشب برای مدال طلا و کورتانیدزه مبارزه کنه.
دستم پاره شده بود قبل از مسابقه، رفتم لهستان دستم این زیر دستم پاره شده بود و این عضله هم عضله خیلی دیر خوب میشه، البته من از سال از موقعی که از لهستان برگشتم خیلی آماده بودم، اونجا آسیب دیدم. بعد دیگه خب طبیعتاً من چون زیر خوب می‌گرفتم فکر می‌کردم به کمر به کمر کشتی می‌رسه، صورت مسئله رو پاک می‌کردم. گفتم من کمر به کمر نمی‌رسم، می‌برم حریفامو پاشونو دو تا پاشونو هم چپ و هم راست و هم دو خمو می‌گیرم. دقیقاً همونجا هم اتفاق می‌افتاد، همون باخته اتفاق می‌افتاد، دوباره جهانی تهران همون شد. ولی خب اینقدر مثلا با بود روانی تبلیغات منفی جون بود، وقتی اومدم رو فینال تقریبا احساس کردم همین که ساکت شد بسن، دنبال طلا نبودم. و کشتی رو که نگاه میکردم و جنگی که کردیم اون تای کشتی، دیدم کورتانیزه خیلی بهتر از من جنگید، اون مدال رو بیشتر میخواست، من نه، من انگار که مثلا دنبال یه امنیتی بودم شد برام، اون دنبال این بود که چند سالی که مدال طلا گرفته طلا بگیره گرفت. ولی خب مثلا تو المپیک آتن اینجوری نبود، من احساس میکنم نگیرم تمومه.
میره زیر خم، یه زیر خم تمیم میکنه با سپا میرفت اینکه خواهد کنه، حالا قوس میکنه و در برگشت این حالا دستان دو کشتیگی قلاب هست، داور دستوت خودش میدمه. یک دقیقه ای هیدری دست خودش رو باز میکنه، تعجب میکنم که چرا دست خودش رو خیلی سریع باز کرد. اینجا کشتی قطع میشه، یک امتیاز برای الدار کورتانیدزه و یک اخطار برای علی رضا حیدری. یک زیر دو خم، افسوس که نتونست حریف رو درو کنه. دو خم به این زیبایی رو بایستی حداقل سه امتیاز به دست میابود. به تقاضا اخطار و پوان، اما بیفایده 9 ثانیه و یک امتیاز عقب. این 9 ثانیه گرفتن امتیاز از کورتانیزه که در دفاع استاد هست واقعا دشوار. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و تمام میشه بعد. و
دو برنز توسط محمد طلایی در 60 و مجید خدایی در 84 کیلو به دست آمد. خدایی بعد از آدام سایتیف روس و خوئل رومرو کوبایی سوم شد که نشان از کیفیت بالای کشتی های این وزن داشت. هیجان در کشتی به اوج رسیده بود و با قهرمانی جهان کشتی ایران در آسمان ها سیر می کرد.
محمد طلایی دارنده نشان طلای جهان 1997.
آقا علیرضا یه ذره مشکل انتخابی براش خیلی پیش اومد، حتی تا 2 هفته موندم براش انتخابی گذاشتن، خیلی از لحاظ انرژی روانی دیگه تخلیه شد. بله، ولی آقای حیدری مدال گرفت، آقای دبیر نقره گرفتن. یکی از بهترین خاطرات من از لحاظ تیمی بود، یعنی ما یه بچه‌های یه دسته بودیم، همه پشت هم بودن. شما نگاه کنین سوم چهارمی من مثلا باز همون حالت بی‌انگیزگی بود. خب آقا رسول که خب همیشه یه برادر بزرگتر ما بود، خب بود حسن آقا حمیدی بود، آقا محبی سرمربی بودن، اینا اینقدر بالاخره ما رو قشنگ حفظ میکردن. خود آقای دبیرم حتی اومد برای سوم چهارمی حالت کوچ، یعنی اینقدر تیم یه دست بود، یعنی یه تیم یه رفیق و یه دستی بود که اونجا من کشتیم 2-2 شد با مغولی، دست مغول رفت بالا، ولی آقای دوغان چون دوپینگش در اومد من سوم شدم.
مسابقات جهانی 2002 هم
مجید خدایی دارنده نشان برنز قهرمانی جهان تهران 2002.
مسابقات جهانی تهران بود، خب خیلی تمرین کرده بودم ولی خب رقبای خیلی سختی هم داشتم اون سال، خیلی چون تجربه مسابقات جهانی 2001 هم داشتم، خیلی تلاش کرده بودم، خیلی تمرین کرده بودم که هر جور شده با توجه به اینکه مسابقاتم تو ایران بود بتونم مدال جهانی بگیرم. و ولی خب رقبایی مثل رومرو کوبایی بود، سایتیف روس بود، مراجای کره بود و میدراشویلی بود و چند کشی لویزیدیس یونانی بود، اینا کشیره خوب بودن، چند تا کشی دیگه هم بودن که اینا واقعا مطرح بودن توی وزن 84 کیلوگرم که من اومدم با کشی کوبایی کشی گرفتم برای سرگروهی، البته چند تا کشی گرفتم با کشی آذربایجان و یونان و هند یادم نیست چه کشی گرفتم، ولی اونجا مدال برنز رو در کشتی سوم چهارمی یادم که با حریف بلغاری 7-1 برنده شدم و مدال برنز گرفتم. اونجا سایتیف اول شد، رومرو کوبایی دوم شد و منم سوم شدم.
خب میاد در خاک برای بارانداز موفق میشه، خدایی حریف رو با بارانداز روی کف گردش بده، میاد برای گرفتن زیر زیر بالای رو مال خود میکنه، پاره پشت پای حریف میذاره، حالا میره برای مال کورندوم، دست در کنده، دست تو دخم میدازه، زنده باد زنده باد خدایی، حالا میره برای یه دست تو کمن، موفق میشه حریفا به پای ببره و دو نمره به دست بیاره. درود بر خدایی که در لحظات آخر موفق شد حریف قدر قدرتمند و با تکنیک ازبکستانی رو با فن یک خم که تبدیل به دو خم کرد به پل ببره و نتیجه کشتی رو 4-2 به نفع خودش به اتمام برسونه.
در همین سال حسن رنگرز که در اوج دوران قهرمانی بود و به عنوان قهرمان جهان به مسابقات کشتی فرنگی جهانی 2002 مسکو رفته بود، در حالی که برای تکرار طلای سال قبل آماده و قبراق به نظر می رسید، روی یک غافلگیری موفق به تکرار قهرمانی جهان نشد و با برنز 55 کیلو به دومین مدال جهانی خودش رسید.
شرایط بسیار خوبی رو داشتیم و اگر اون اتفاق نمی افتاد باورم این هستش که می توانست نوار این موفقیت ها ادامه پیدا کنه، چون دقیقاً قاعدش اینه که یک ورزشکاری که 2 سال فنی ترین کشتیگیر جهان میشه، یعنی که اختلاف فنی بارز و قابل اعتنایی با مجموعه حریفان اون وزن خودش داره. ولی که خب یه سری اتفاقات عجیبی افتاد که اونها هم باید آسیب شناسی بشه. من قبل از اینکه اصلا بپردازم به این موضوع، صریحاً اشتباه فنی خودم رو گردن میگیرم. اشتباه خودم نقش محوری و نقش اصلی داشت، ولی که یک سری زمینه‌هایی بود که در بیرون هم این اتفاق رو تکمیل کرد. با عنایت به این که کشتی ما قبل کشتی من حریف روس فینال رفت و محتمل بود که اگر من فینالیست بشم شرایط برای کسب نشان طلا توسط روس ها مبهم خواهد شد، مضافاً به این که به هر شکل اون رقابت یک رقابت یک طرفه بود و اگر 100 دفعه دیگه اون مسابقات تکرار بشود این 100 مرتبه نتیجه یک طرفه خواهد بود. یک اتفاقی افتاد که من از بازگو کردنش در همین سالها ابا دارم، الان هم ملاحظه دارم، فقط به یک جمله بسنده می کنم که الان در مبانی مدیریت سازمان ها ما یه مفهومی داریم به نام کوچینگ. بسیار مقوله مهم و جدیست، یک علم و فراتر از یک علم الان یک هنره. ما توی این موضوع آسیب های فراوانی در همه سالهای گذشته دیدیم. رنگ مدال ها عوض شد، بعدا ورزشکاری که میتوانست مدال دار باشه ورزشکاری بینشان شد. امیدوار هستم که این شرایط به درستی رقم بخوره. کارتون آسان میکنم. متاسفانه اون سال که این اتفاق افتاد، ما در این حال که برنز جهان توفیق کسبش نصیب ما شد، فن ترین کشتیگیر جهان هم شدیم. شاید یه قاعده استثنایی بود که چطور، اونم به خاطر این بود که ما تمام کشتی هامون رو با اختلاف امتیاز شکست. اون کشتی هم 11-1 به نفع حریف ما شد که امتیازش 1 بود.
علی اشکانی دارنده نشان نقره مسابقات جهانی بوداپست 2001.
همین اتفاق افتاد.
سال 2002 همزمان تقریبا یک هفته فاصله داشت بین دو تا رقابت که معمولا این اتفاق میفته در سالایی که جهانی و بازی‌های آسیایی است. ما به بازی‌های آسیایی اعزام شدیم و در رقابت‌های بازی‌های آسیایی هم پنجم شدم. اون سال پوسان بود فکر کنم، کره جنوبی شرکت کردیم اونجا. اونجا خب نتونستم به اون شکلی که باید کشتی بگیرم و با اینکه خب 3 ماه یا 2 ماه قبلش قهرمان آسیا شده بودم، اونجا نتونستم به حریف کره کشتی رو واگذار کردم و دستم از مدال کوتاه موند.
Oh,